المتكبرين واجتففت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين. عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاظا وأغمته لنا قواما ومعاظا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از حضور و همراهی یکایک شما با نشرات صبحگاهی رادیو دری. کم کم به ساعت 8 بامداد به وقت افغانستان نزدیک میشیم و به بخش خبری. قبل از آن سلام میکنیم به حضرت سامن الحجاج امام رضا علیه السلام. تنها به اشتیاق سلامی گذاشتم در پشت سر هرانچه فراز و نشیب را. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت حضرت فاطمه بنی کلاب ام البنین خدمت شما، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراه ما باشید. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان انتشار برخی گزارش‌ها درباره حمله هوایی پاکستان به آن کشور را بی اساس دانست. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت انتشار برخی گزارش‌ها از سوی رسانه‌ها درباره حمله هوایی پاکستان به خاک افغانستان حقیقت ندارد. عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار در شمال شرق افغانستان نیز گفت گزارش ها درباره درگیری در شهر مرزی ترخم این ولایت بی اساس است. زابلی افزود در اقدام اشتباه یک نیروی امنیتی طالبان کشته و یک نیروی پاکستانی زخمی شد. به گفته او این رویداد عمدی نبود و گذرگاه ترخم برای رفت و آمد مسافران باز است. بانکنوت های فرسوده این روزها دغدغه همه شهروندان هرات است، از مردم عادی گرفته تا دکانداران و تاجران. جزئیات را از همکاران فیض احمد محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
بانکنوت های فرسوده این روزها دغدغه همه شهروندان هرات است، از مردم عادی گرفته تا دکانداران و تاجران. مردم در ولایت هرات و سایر ولایت های غرب افغانستان از وجود اسکناس‌های مندرس و مشکلاتی را که در بخش تجارت و خرید و فروش به بار آورده شکایت دارند و میگویند مسئولان محلی به خصوص مقام‌های بانک مرکزی باید به این مسئله جداً توجه داشته باشند و راه حل‌های مناسبی برای آن پیدا کنند. حالا این مشکل گریبانگیر صرافان و بازار ارز هرات شده است. شماری از فروشندگان ارز در هرات ضمن نگرانی از این وضعیت به وجود آمده وجود اسکناس‌های مندرس در بازارها را به ضرر اقتصاد هرات می‌دانند و می‌گویند بانک مرکزی افغانستان هر چه زودتر باید این پول‌ها را جمع‌آوری و به جای آن از بانکنوت‌های چاپ جدید توزیع کنند. صرافان می‌گویند سال‌های زیادی است که پول جدید در بازار توزیع نشده و و مردم مجبور هستند با همین اسکناس های مندرس داد و ستدشان را انجام دهند.
20 سال تقریبا از 13 چند 80 چند اینا چوب شده، اینا پاک ابن اینا برفته چوب بشه بیتره دیگه، اینا فلا نوی با بازار بیا کم کم اینا جمع بشه، فلا هم نوی میشه فلا میچله داخل بازار گردش داره، لیکن اونا که ذخیره میشه پس همه تا بیرون میشه میچله، لیکن شما را بدل نمیده هر پول میچله فلا.
حالا $1,000 $10,000 افغانی فرق از پول تا پول نو $10,000 افغانی، حالا ما اینا رو ارزان تر میده، همین هم ضرر مردم هست، همین هم ضرر ما هست، ضرر ملت هست.
پولا کنه با بازار زیاد شده، مردم تاون خیلی میکنن، خصوصا همین تجار ما انا کوشش کنن که این پول را از داخل بازار جمع کنن.
از سوی دیگر مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات این گفته های شهروندان را تایید میکنند و میگویند به دلیل وجود پول های کهنه و فرسوده همه روزه میلیون ها افغانی در تبادلات ارزی و خرید و فروش کالا بر اقتصاد افغانستان ضرر وارد می شود. غلام محمد سهرابی رئیس این اتحادیه گفت بانکنوت هایی که جدیداً چاپ شده در بازار هرات توزیع نشده و بانک مرکزی مکلف است برای حفظ ارزش پول افغانی بیشتر از هر زمان دیگری به این مسئله توجه داشته باشد. سهرابی تصریح کرد به دلیل وجود پول های فرسوده بسیاری از معاملات کلان اقتصادی معطل قرار داده شده و نظم خرید و فروش در بازارها نیز برهم ریخته است.
به خاطر اینکه دغدغه مردم برطرف بشه از قبیل همین پولای فرسوده کمی دردسرا کم بشه که کم اکان گاهی وقتا بانک ها هم یک مشکلات ایجاد میکنن به سر پولای کنه که گویا این میگیریم یا این میگیریم، این مزله از بین برده چه میشه زمانی که پایسی جدید انشالله بانک نوتا با بازار بیایه و در عوض از اونا به پولای مندرس از بازار جمع میشه و اونا دوباره توزیع نمیشه.
در همین حال مقام های حکومت طالبان در هرات میگویند پول افغانی بخشی از هویت کشور است و شهروندان باید در حفظ و نگهداری آن عطف توجه داشته باشند. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات اظهار داشت برنامه روی دست است که با توزیع بانکنوت های جدید در بازار پول های فرسوده و از رده خارج جمع‌آوری و نابود خواهند شد. این مقام حکومتی در هرات همچنان گفت از سوی بانک مرکزی افغانستان بانکنوت هایی که ارزششان را از دست داده و دیگر قابل استفاده نیست مشخص شده و شهروندان باید در داد و ستدهایشان از آنها استفاده نکنند.
به خاطر فرسودگی و به خاطر از اینکه زود به استهلاک نره، از مچاله شدن، از استفاده در حالتهایی که واید پول آسیب پذیره، نوت بانک ها زود به استهلاک میره، در همونطور مواقع استفاده از اونها احتیاط به کار ببرن تا اینکه عمر نوت بانک ها زیاد باشه.
بانک مرکزی افغانستان تا هنوز برنامه‌اش را در مورد جمع‌آوری پول‌های فرسوده اعلام نکرده و نگفته است که پول‌های جدید چه زمانی به هرات خواهد رسید. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با ادامه بخش خبری ساعت 8 رادیو دری در خدمت شما هستیم. 11 عضو گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان روز پنجشنبه در جریان عملیات اردوی پاکستان به هلاکت رسیدند. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلحی است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. در ماه‌های اخیر انفجارات و حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان افزایش یافته و مسئولیت بیشتر آنها را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان بی حرمتی وزیر امنیت اسرائیل به مسجد الاقصی نخستین قبلگاه مسلمانان را محکوم کرد. ایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل روز سه‌شنبه با همراهی پلیس این رژیم به عنوان نخستین وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو در اقدامی تحریک آمیز پس از 5 سال وارد محوطه مسجد الاقصی شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت امور خارجه طالبان دیروز در بیانیه با محکوم کردن بی‌حرمتی ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توهین و ارزش‌ها و مقدسات مسلمانان جهان دانست. سازمان همکاری اسلامی هم با انتشار بیانیه در محکومیت این اقدام اعلام کرد صهیونیست‌ها تلاش دارند با اشغالگری وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصی را تغییر دهند. و امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، از تعامل مثبت سوریه با سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی قدردانی کرد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت در مورد دوسیه کیمیاوی سوریه ضمن قدردانی از تعامل مثبت دمشق با سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی تأکید کرد که پرداختن به نگرانی‌های مشروع دولت سوریه در این زمینه ضروری است. وی تصریح که سوریه مرتباً گزارش‌های ماهانه خود را و مدیر کل سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی ارسال کرده که جدیدترین آنها در 15 دسامبر 2022 بوده که شامل گزارش کاملی از تلاش‌های این کشور برای نابودی تسلیحات کیمیاوی و تأسیسات تولید آن است. ایروانی گفت ایران از حل مسائل باقی مانده در مورد دوسیه کیمیاوی سوریه در مسیر فنی خود در سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی از طریق گفتگو و همکاری سازنده بین سوریه و این سازمان حمایت میکند. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 8 رادیو دری. وقتتان بخیر.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبر و همچنین از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم برنامه ترنم باران را، انشاءالله که مورد پسندتان قرار بگیرد.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
به نام کردگار صبور و وهاب، سلام بر رفعت و بزرگی یگان مرد خراسان، زامن آهو، امام مهربانی ها. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان بخیر و برنامه ترنم باران خوش آمدید. امروز نیز همراه شما با سفر زیارتی دیگری می رویم و امام هشتم علیه السلام را زیارت می کنیم. با ما همراه باشید. خدمت رساندن به دیگران و نفع رسانی به مردم از جمله اموری است که جایگاه مهمی در دین اسلام دارد. جایگاه و اهمیت خدمت رسانی به مردم و کمک به آنها به گونه است که امام رضا علیه السلام برای آن اهمیت بسیاری قائل بودند. امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند چند حق بر صاحبان نعمت واجب است: پرداخت زکات مال، همراهی و کمک به برادران، برقراری پیوند با نزدیکان، رسیدگی و وسعت بخشیدن به زن، فرزند و انجام سایر حقوق. ای آسمان دل من، نام شما چون ستاره ها می درخشد و هر لحظه زیباییش چشم همگان را خیره می سازد. ای حریم سبز دعا، برای همه ما استجابت دعاهایمان را بخواه، چرا که شما امید تمام دلخستگانی.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
در این لحظه از برنامه بشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
امام رضا فرمودن ربا موجب می شود تجارت و کار تو جامعه تعطیل بشه. شما یک درهم می ذارید دو درهم می گیرید، یک کار نمی کنید. راحت وقتی پول شما قرارش 20%، 25%، 30% و یا کمتر و بیشتر بازگشت داشته باشه، نمیای 300-400 میلیون سرمایه رو از سری مغازه کنی که برات ورشکستگی بیاره، درآمد ثابت نداشته باشه، بی‌ثباتی بیاره. فرمودن چون ربا کار رو تعطیل میکنه، تجارت رو تعطیل میکنه. خیلی حدیث زیباست. وجود مقدس امام صادق علیه السلام، خب ائمه ما تجارت داشتن، گاهی خودشون، گاهی پول به افراد میدادن. یه پولی دادن به شخصی به نام مصادف، ایشون از اصحاب امام صادقه، شاگرد امام صادق بوده، منتها اینا هم گاهی اشتباه میکردن، شاگردها گاهی حرف آقا رو گوش نمیدادن. آقا فرمودن برید با این پول تجارت کن. اینا کالایی رو خریدن، جنسی رو خریدن، 1000 دینار آقا بهشون داده بود. اومدن به طرف مصر، نزدیکی مصر که رسیدن یکی رو فرستادن بره بازار رو برانداز کنه، بازار رو ارزیابی کنه. آمد و برگشت گفت این کالایی که ما داریم تو بازار خیلی کمه، مردم به شدت دنبال این جنسن و تو بازار کمه. گفتن حالا که این داره پس ما جنس رو نگه میداریم، یه کمی بازار کششش بیشتر بشه. مدتی کالا رو نگه داشتن، ریختن تو بازار به 2 برابر قیمت، یعنی 100% سود. مردم هم خریدن، نیاز بود. پول امام صادق، کاسبی از پول امام صادق، اونم اینطور. سفر تمام شد و برگشتن، اومدن خدمت آقا و عرض سلام و 2 کیسه گذاشتن مقابل امام صادق. آقا فرمودن این چیه؟ گفتن آقا این اصل سرمایه است، 1000 دینار. فرمودن اون یکی چیه؟ گفتن آقا سودشه. چند درصد؟ آقا 100%. اونم 1000 دینار. ما باشیم میگیم خدا پدرتو بیامرزه، بیا 2000 دینارشو بردار برو دوباره کاسبی. آقا فرمودن اون 1000 دینار دومو بردارید، من قبول نمیکنم. بعد فرمودن مجالدت و سیف. چقدر این روایت عجیبه، مبارزه کردن با شمشیر تو میدان جنگ. آدم وقتی با شمشیر تو میدان میجنگه، بالاخره نیزه میخوره، شمشیر میخوره، مجروح میشه، خطر داره، کشته میشه. فرمودن مجالدت و سیف احوان من طلب الحلال. با شمشیر تو میدان بجنگی راحت تر از کسب مال حلاله. شما دیدید بازار آشفته است، برداشتید جنس رو احتکار کردید، 2 برابر بردارید ببرید، من از این پولا نمیخورم. به شدت با اینا برخورد کرد امام صادق علیه السلام. این قابل توجه. کسایی که جنس رو نگه میدارن، بازار رو متشنج هست، متشنجتر میکنند، باعث میشن یه مرتبه بابا گاهی مصرف یک شهر میبینی تولید یک جنس 2 برابر جمعیت اون شهره. اما چرا یه مرتبه این چنین بازار به هم میریزه؟ اینا هر کسی باشه، عامد باشه که حرامه، جهنمیه، خاطی باشه و خطاکار اشتباه کنه و توجه نکنه، اونم خیانته، باید بپرسه. قیامت به بعضیا میگن چرا این کارو کردی؟ میگه بلد نبودم. میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ بابا قبلا علمای ما به کاسبا میگفتن برید مکاسب بخوانید، احکام دین رو یاد بگیرید، بدانید. بازاریای سابق بعضیشون درس حوزه می‌خواندن، کتابهای فقهی میخواندن، حالا نه کتاب فقهی، ولی وزارت اقتصاد، وزارت صنعت به خودش زحمت بده یک کتاب در مباحث مربوط به ربا، مربوط به احتکار، مربوط به معاملات حلال و حرام، رزق، دو تا کارشناس دارن، اینا همشون کارشناس دینی دارن، چاپ کنن، در اختیار کاسبا قرار بدن، در اختیار صنعتگرا قرار بدن. فرمود نفروشد و نخرد کسی مگر از پنج چیز اجتناب کنه: الربا، یکی ربا کردن، الحلف، قسم خوردن، کتمان العیب، عیب و پوشوندن. چقدر جنس ها گاهی دست دوم نو فروخته میشه، معیوب سالم فروخته میشه، اینا حرامه. چهارم فرمود تعریف بی خودی از جنس. پنجم مذمت بی خودی از جنسی که میخوای بخری، چیزی که میخری تو سرش بزنی، چیزی که میفروشی تعریف بی خود کنی.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام دکتر رفیعی. در صحن رضا، رضا رضا میگویم، از درد دل و عشق و شفا میگویم. گفتم که به آقا برسان حاجت دل، از یک سفر معنوی کرب و بلا میگویم.
کبوترای حرم اسیر لطف و کرم، خورشید عشقی به خدا جونم فدای قدم، خشکی بشه فقط یه بار بیام به سوی او سر بذارم روی زرین، گریه کنم دیوونه بار، گریه کنم هیزار و زار. کبوترای حرم اسیر لطف و کرم، خورشید عشقی به خدا جونم فدای قدم، خشکی بشه فقط یه بار بیام به سوی اون دیار، سر بذارم روی زرین، گریه کنم دیوونه بار، گریه کنم هزار زار.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در این قسمت از برنامه همراه شما دوستان خوب با یکی دیگر از افراد مشهور مدفون در حرم امام رضا علیه السلام آشنا می شویم. شرف الدین علی بافقی، شاعر و ادیب نیمه دوم قرن دهم در شهر بافق به دنیا آمد. برخی او را از شاعران یزد و برخی دیگر شاعران کرمان دانستند. او در جوانی به شیراز سفر کرد و پس از تحصیل علم به هند رفت و از توجه بزرگان آنجا برخوردار گشت. او از ندیمان سام میرزا برادر شاه طهماسب بود که بنامش رساله هایی در معما و حفظ الصحه و بحران تألیف کرده است. او در سال 97 در سن 80 سالگی در قزوین درگذشت و مولانا قیاس الدین منصور دشتکی جسد او را به مشهد منتقل و در حرم امام رضا علیه السلام دفن کرد. از نام و نشان دیوان او اطلاعی در دست نیست و اقوال تذکره نویسان نیز در این باره مختلف است. به نوشته ادیبان دیوان او فارسی و بر اساس حروف الفبا است. دوستی با حضرت رضا علیه السلام این امید را به ما می دهد که دوست خوبی مثل امام هشتم همیشه به ما محبت می کند و به فکر ماست. الهی که شما و ما جزء بهترین دوستان امام رضا علیه السلام باشیم. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتان.
بخندید به همان اندازه که نفس میکشید و عشق بورزید تا زمانی که زنده هستید. دعوت میکنم که شنونده برنامه انیس تنهایی باشید در این لحظه.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است.
برام یکتای دانا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری و برنامه انیس تنهایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و میخواییم به اتفاق چند ورق کتاب بخونیم. کتابی که امروز میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم عنوانش هست برج سکوت، نوشته حمید رضا مونایی. برج سکوت اثری واقع‌گراست و عنوانش تمثیلی است از آیین برج خموشان زرتشتیان که مرده‌هایشان را در بالای برجی دفن می‌کردند تا خوراک لاشخورها شود. این کتاب اولین رمان حمید رضا مونایی است، یک اثر بلند سه جلدی، چیزی که در دوران معاصر با توجه به بازار داستان‌های کوتاه و همچنین به عنوان اولین اثر یک نویسنده کاری جاه طلبانه به نظر می رسد. از این رمان که توسط نشر نیستان منتشر شد کمتر حرف زده شده، تا جایی که ممکن است مخاطب حرفه‌ای ادبیات فارسی هم نامش را نشنیده باشد. داستان به وسیله راوی اول شخص روایت میشه، او که خودش را هرمله هیچ آبادی معرفی میکند، شخصی معتاد و در عین حال جامعه شناسی خوانده و باسواد است. چنان که می دانیم هرمله در فرهنگ ایرانی و اسلامی نماد قساوت و لعنت است. انتخاب این اسم به عنوان اول شخص و راوی از همان ابتدا این را به ذهن خواننده متبادر می کند که در داوری عجله نکنیم. او اهل هیچ‌آباد است، جایی در حاشیه یک شهر که صدای خاموش و خفه دارد و آدمهاش چنان درگیر معاش و آنچه تنگ دستی با خود می آورد مثل اعتیاد و دزدی هستند که با مردگان می مانند. هرمله قصه خود و انسانهای مانند خود را تعریف می کند که چگونه یک عمر مردگی می کنند تا سرانجام جز توفاله‌ای که در فاضلاب گم می شود و پایین می رود چیزی از آنها باقی نمی ماند. در قسمتی از کتاب می‌خوانیم همیشه از روزهای آفتابی نفرت داشتم، بس که واقعیت را اوریان و زمخت و یغور توی چشم آدم فرو می کند. در میانه داستان مخاطب خود را با راوی یکی می پندارد و بار گناه و عذاب او را به دوش می کشد. برج سکوت عواطف انسانی و بیتفاوتی راجع به هم نو و بیچارگی و بیپناهی آدمیزاد را نشانه می گیرد. نوشتن برج سکوت به گفته نویسنده این کتاب 7 سال زمان برده و بیش از 2 سال تحقیق و پژوهش میدانی. مونایی طوری این رمان را نوشته که گویی خود آن را تجربه کرده. او از کودکی و معصومیت شروع می کند و روند تبدیل شدن به یک هرمله را با دقت و جزئیات شرح می دهد.
فکر کن شهرک گونه ای با خانه های همسان و همشکل و فضای خاکستری و آدم های هم کف و هم طبقه و بیشتری ها کف در باز که به تعداد آدم هاش لقب داشت. همین که بچه به دنیا می آمد و جان می گرفت و می خواست راه بیفتد، همان وقت لقبش را انتخاب می کردند. لقب های آنچنان قدرتمند که بعد از مدتی دیگر کسی اسم طرف را به یاد نمی آورد. اگر می گفتند رضا کسی نمی شناخت، اما همین که می گفتند قباش برای همه آشنا و شناس می شد. بقالیش وسط کوچه های تنگ هیچ‌آباد بود و کنار نانوایی و کمی بالاترش مسجد. جایی بود که گذر تمامی اهالی به آنجا می افتاد. اتفاقا بدک هم نیست. از همین قباش و مغازه شروع می کنیم که حالا با اخمهای درهم دارد برای پری لوبیا چیتی می کشد و با سرتاس مقدارش را روی ترازو کم و زیاد می کند. نبات یک طرف صورت را به شیشه یخچال خالی چسبانده و با انگشت‌های کوچکش روی شیشه خط می کشد و زیر لب چیزی زمزمه می کند. آنقدر کوچک و قشنگ است که من هم دوست دارم بغل کنم و ببوسمش. من و مردی غریبه منتظر ایستاده ایم. کله دار از راه می رسد. همگی خودمان را در فضای کوچک جلوی پیشخوان جمع جور می کنیم. پری خودش را میچسباند به یخچال و سر نبات را بغل میگیرد. کله دار با آن هیکل درشت دهانه‌ای در رو بسته است. میگوید: سهم سیگار ما چی شد قباش؟ قباش لحظه ای پشت یخچال قیبش میزند و بر میگردد و 2 پاکت سیگار میدهد دست کله دار. کله زرورقه یکی از پاکتها را در جا باز میکند و سر پاکت را پشت انگشت شست میکوبد. نخی سیگار بیرون می کشد و با کبریت روی پیشخان آتش می زند و کلماتش را همراه دود می ریزد در فضای مغازه. حسابم را بالا نزنه یه وقت مشتی؟ قباش می گوید: قابل این حرفا نیست، شما حالا حالاها جا داری. 2 انگشتر عقیق در انگشت های کله دار است، هر کدام 2 تای یک انگشتر معمولی. قباش هم مثل خیلی های دیگر ازش می ترسد. تا حالا نشده بود که اینطور از نزدیک ببینمش. کلهش واقعا بزرگ است. 2 تایی یک کله معمولی. لابد برای همین بهش کله دار می گویند. می بیند به صورتش خیره مانده. می پرسد: ببینم تو نوه آقا نیستی؟ سر تکان می دهم. دستی روی سرم می کشد و می رود بیرون و همونجا روی پله مغازه می نشیند.
دوستان عزیز، کتاب برج سکوت را به طور مختصر خدمت شما معرفی کردیم. کتابی از حمید رضا مونایی. گفتیم که انتشارات نیستان این کتاب را در سال 1398 در 800 صفحه منتشر کرده است. فرصت داشتید این کتاب را تهیه کنید، بخونید و از خواندنش لذت ببرید.
هرچه بیشتر کتاب بخونید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز، از این که همراه ما هستید با برنامه انیس تنهایی از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم. در این لحظه بشنوید بخش کیمیای کتاب را با اجرای نرگس بهرامی. کیمیای کتاب. شنونده های عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. تاریخچه خواندن موضوع جذابی برای علاقه‌مندان کتاب است که برای روشن شدن اهمیت آگاهی و نقش کتاب در مسیر رسیدن به آن به اجمال روند تکامل خواندن را در ادامه بیان می‌کنیم. در هزاره چهارم قبل از میلاد با رونق کشاورزی و افزایش پیچیدگی ساختارهای اجتماعی، مراکز شهری در بین النهرین شروع به پیشرفت کردند. فردی ناشناس مسیر تاریخ بشر را با چند خطی که برای نشان دادن یک بز و گاو روی خاک رس کشید تغییر داد. آنجا در بدو پیدایش مفهوم نوشتن، نمایش صداهای گفتاری با استفاده از نشانه‌های بصری، هنر خواندن متولد شد. نوشتن در ابتدا برای ثبت سوابق معاملاتی استفاده می شد. لوح‌های سفالی اولیه نشان می دهد که از علائم تصویری برای نشان دادن فهرست کالاها استفاده می کردند. در حدود سال 2600 سال قبل از میلاد خط میخی توسعه پیدا کرد و نوشتن متنوع تر شد. حالا علاوه بر ثبت سوابق معاملات، از نوشتن برای مستندسازی قوانین و شرح اعمال پادشاهان نیز استفاده می شد. در خط میخی هر هجا با علامت متفاوتی نشان داده می شد و تعداد حروف به صدها عدد می رسید. کتابت کردن در بین النهرین باستان دستاوردی عظیم محسوب می شد. اگر پادشاهی می توانست بخواند، می توانست در کتیبه هایش درباره این موضوع گزافه گویی کند. زمانی که نویسندگان باستان با قدرت خود در خلق و تغییر افسانه و تاریخ پی بردند، اولین آثار ادبی نوشته شد. نخستین نویسنده‌ای که در تاریخ از اون نام برده شده یک زن است. انهدوانا، شاهزاده اکدی و کاهن اعظم که حدود سال 2300 پیش از میلاد سرودهای معابد را می سرود و نامش را بر لوح‌های سفالی که کارهایش را بر روی آن می نوشت امضا می کرد. در متون اولیه حروف و شیوه پیوسته نوشته می شد تا هنگام خواندن با صدای بلند توسط خواننده ماهر از هم جدا شوند. علائم نگارشی اولین بار حدود 200 سال پیش از میلاد مسیح استفاده می شد. توده مردم هنوز بی سواد بودند و مطالب مکتوب تنها از طریق قرائت عمومی به دستشان می رسید. قرائت های عمومی در صومعه ها و دربارهای سلطنتی انجام می شد. در قرن پنجم قبل از میلاد هرودوت مورخ یونانی از تریبون المپیک استفاده کرد تا آخرین کارهایش را بخواند. خوانش های نویسندگان در اوایل قرن اول میلادی سنتی اجتماعی شد. اشتیاق عمومی برای این خوانش ها در گذر قرن ها به اوج رسید و گاهی هم سقوط کرد. اما این سنت همچنان پا بر جا مانده است. نویسندگان مشهور این رسم را با درجات مختلفی از اشتیاق پذیرفتند. از خوانش‌های دقیق دیکنز تا لحن یک نواخت و بدون جذابیت سایر نویسندگان همدوره او. برای نویسندگانی همچون ژان ژاک روسو هم که آثارش توسط مقامات فرانسه پیش از انقلاب ممنوع شده بود، خواندن در خانه دوستان تنها راه برای یافتن مخاطب بود. با گسترده‌تر شدن آموزش و تحصیلات، خواندن مهمترین مسیر برای کسب دانش به ویژه برای زنان بود. در قرن 19 هم زنان تشویق می شدند تا تحصیلات اندکی کسب کنند و علایق علمیشان مورد تایید قرار نمی گرفت. خواندن برای اعضای خانواده و دوستان به عنوان راهی برای فرو نشاندن کنجکاوی و اشتیاق زنان به مطالعه و افزایش آگاهی پیشنهاد شد و به سرعت رواج یافت. شنونده های عزیز، روز خوبی برایتان آرزو می کنیم. خدا نگهدار. بسیار تشکر میکنیم از همکارم نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم شما کردند. میدونید که بخشی در برنامه داریم که در آن طیبه سفری درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند. همراه ما باشید در این بخش.
دوستان عزیز شنونده سلام، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های انیس تنهایی و تکنیک های نویسندگی. خب دوستان عزیز، داشتم در مورد طبای چارگانه خدمتون صحبت میکردم در جلسه گذشته، راجع به طبع سوداوی مفصل با هاتون صحبت کردم. در این جلسه میخوام در مورد طبع بلغمی صحبت کنم که طبع بلغمی سرد و تره و عنصر آب رو داره. بلغم مثل کشک یا سفیده تخم مرغ و مربوط به سیستم لنفاوی یا سیستم ایمنی میشه، کما بیش همون خصوصیات گلبول‌های سفید رو داره. خصوصیات روانی و رفتاری چنین فردی، گرایش به علوم عقلی و ریاضیات داره، آدم حسابگریه، منطقی و عاقل، میانه روز، محتاط، گاهی همیشه گفت ترسو، تجارت پیش است، آرام، منزوی، دارای حرکات کند، گذشته نگر، منظم و دقیق، استعداد افسردگی داره، مستعد، اهل ریسک نیست، اهل سازش، بی اراده است، درونگراست، منفی باف، فراموشکار و کند ذهن، زود باور و گوشه‌گیر. خب ویژگی‌های جسمی چنین فردی، معمولاً پوستی نرم داره، مرطوب و سفیده، غالباً سرد، رگ‌های پنهان داره، دارای موهای نرم، نازک و لخت، با رنگ زرد یا خرمایی روشن، غالباً بدن بیمو یا کم مو و سر پرمو، دهانی بیمزه، اشتهای زیاد خوراک فراوان، توان کم هضم غذا، گرایش به شیرینی و شوری به میزان زیاد، بیمیلی به ترشی، بدون بوی بد دهان، تمایل به سردی ها نداره و در عوض تمایل شدیدی به گرمی داره. زیر چشم هاش پف کرده است، درد معده داره، تنگی نفس موقع غذا خوردن، دوست داره ماساژ داده بشه، درد کمر، بین شانه ها و گرفتگی ماهیچه های پشت گردن، کسل و خواب آلوده، جاری شدن آب از دهان در خواب، دچار تپش قلب وقتی از خواب بیدار میشه، رقیق بودن آب بینی، ترشح بینی، پرخواب، حساسیت کم در مورد در برابر صداها، چاق، زیر چشمهاش گوت رفته و اندام کوتاه و توپوری داره. خب طبع بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم طبع دموی هست. حتما این اصطلاحات رو دوستان عزیز پیش از این هم شنیدید که در طب سنتی خیلی استفاده میشه که میگه فلان شخص طبع دموی داره، غلبه صفرا شده، طبع سوداوی داره. ما داریم راجع به همین چیزها و تأثیری که بر روی شخصیت داره صحبت میکنیم. اگر میخواین راجع به یک شخصیتی بنویسید حتما باید این چیزها رو بدونید. طبع دموی، دم به معنای خونه برای رسوندن غذا و اکسیژن به سلول‌ها. به افرادی که صاحب این مزاج هستند دموی یا طبع بهاری گفته میشه. خصوصیات روانی و رفتاریشون اینجوری هست که استعداد شاعری دارن، ناتوانی در رازداری، ظاهری آرام، باطنی طوفانی، علاقمند به طبیعت، با محبت، بلند پرواز، دوراندیش، اهل معنویت، خوش اخلاق و خوش رو، شجاع و جسور، دارای توان ریسک، اعتماد به نفس بالا، سخاوتمند، تنوع طلب، بی‌علاقه به کار تکراری، معمولاً بی‌نظم، معمولاً بدحال در تابستان، هوش و حافظه قوی، چالاک و پر انرژی، همه‌سونگر، اهل اغراق و چاخان، خوش اخلاق، شوخ، خودمحور، مهربان، شلخته و زود باور. ویژگی‌های جسمی چنین فردی چطور هست؟ برجسته بودن رگ‌های بدن، به خصوص پشت دست، پوست نرم، مرطوب و گرم، منافذ پوستی درشت که باعث تحریق زیاد میشه، رنگ پوست گندمگون یا گلگون، موی سر درشت و غالباً انعطاف و دارای پیچ‌های درشت. رنگ مو معمولاً سیاه خرمایی تیره یا روشن. سر کم مو، بدن پر مو. مزه دهان شیرین هنگام صبح. دهان کم رطوبت، کم تشنه میشه، اشتهای زیاد و خوراک خوب، توان هضم غذا بسیار بالا، گرایش بسیار اندک به شوری و ترشی، نبود بوی بد دهان، تمایل به سردی ها ندارن، تمایل به گرمی، سرشون عموماً سنگینه و حالت چرت زدن دارن، کش آمدن آب دهان، گر گرفتگی دارند، زبونشون قرمزه، دوچار خارش و دمل و جوش ریز پشت گردن و بین دو کتف میشن، بازوی درشت دارن، چشمای درشت دارن، پرنبض هن، اگر اراده کنن آدمای پرکاری هستن، اهل افراد و تفریدند، خونریزی لثه گاهی دارن و از شکم چاق میشن. خب دوستان عزیز، تب صفراوی باقی مون که من در جلسه آینده راجع به این تب هم صحبت میکنم. ممنون که با من همراه بودین. تا جلسه آینده وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. از کودکان عزیز میخواهیم که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند به مدت 15 دقیقه.
ای خدای خوب و توانا، آغاز هر کلام با نام تو زیباست. به همه اطفال عزیز و دوست داشتنی سلام میکنیم.
سلام اطفال مهربان و خوب.
سلام به تک تک شما دخترها و بچه های خوب سرزمین افغانستان. امروز برابر با سال روز رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها است. از برنامه شاپرک این روز را به همه شما تسلیت میگیم.
برنامه شاپرک امروز هم در کنار شماست.
بله دوسته عزیز، امروز 15 دقیقه همراه شما هستیم و از هر چیزی صحبت میکنیم. دوستای عزیزم، لطفاً برنامه خودتانه با پیامکتان همراهی کنین. صدر جان شماره پیامک برتان میگه. در ایران
3-3-0-8-2-0-2-2-6
و در افغانستان
0-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
دوستای قندم، امروز در برنامه شاپرک میخواییم با شما کمی درباره زندگی حضرت ام البنین سلام الله علیها صحبت کنیم
و بعد هم بخش نمایشی رو تقدیم شما کنیم.
درست است. وقتی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن، فرزندان ایشان خرد بودن،
دو تا بچه و دو تا دختر.
درست است. امام حسن و امام حسین علیهم السلام و حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم سلام الله علیها. دوسته قندم، نگهداری و مراقبت از اطفال سختی های زیادی داشت و حضرت علی علیه السلام به دلیل کارهای زیادی که داشتن و تنهایی نمیتونستن از فرزندان خود مراقبت کنند. اما وقتی حضرت ام البنین سلام الله علیها وارد خانه اونا شدن، مراقبت از فرزندان حضرت علی علیه السلام و عهده گرفتند و حضرت ام البنین سلام الله علیها تمام تلاششان را میکردند تا از فرزندان حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها به خوبی نگهداری کنند. هم از نظر احساسی مراقب اطفال بودند و هم بسیار به اعضای خانواده احترام میگذاشتن.
مثلا چه قسم خاله جان؟
مثلا صدر جان، نام اصلی حضرت ام البنین سلام الله علیها فاطمه است، اما ایشان نامشان را به ام البنین تغییر دادن تا نکنه فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها با شنیدن نام فاطمه به یاد مادر خودشان بفتن و دلتنگ شوند. جان، خودت حتما حضرت ابوالفضل علیه السلام هم میشناسی.
بله، برادر امام حسین علیه السلام که در کربلا هم بودن.
آفرین عزیزم. حضرت ابوالفضل علیه السلام فرزند بزرگ حضرت ام البنین سلام الله علیها است که برادر بزرگشان امام حسین علیه السلام بسیار دوست داشتن و بسیار هم به ایشان احترام میگذاشتن. قسمی که همیشه امام حسین علیه السلام مولای من یا سرورم خطاب میکردن، همه این رفتارهای محبت آمیز و محترمانه به خاطر تربیت و آموزش های حضرت ام البنین سلام الله علیها بود. خب دوسته قندم، اگه فرصت شده باز هم با شما درباره زندگی حضرت ام البنین سلام الله علیها صحبت میکنیم،
اما فعلا دعوت میکنیم از شما که بخش نمایشی را بشنوین.
مادر جان سلام، ما آمدیم.
ما آمدیم. کفشای تا در جاش بان بچیم، خیر ببینیم.
به به، خوش آمدین.
سلامت باشی. اینم نان گرم و تازه.
وی چی کار خوبی کردین که همراه تا نان آوردین از سر را. حمید جان بچی قندم، مکتبت چطور بود؟
خوب بود مادر جان، امتحان من کامیاب شدم.
آفرین به تو بچه قند و باهوشم، آفرین به تو، نام خدایت. من میفهمیدم که تو کامیاب میشی بخیر.
راستی امروز که در نانوایی بودیم یک اتفاق جالب افتاد.
میخواییم به مادر جان قصه کنیم؟
بله بچه، جالب بود دیگه، خصوصا فکر خودت.